از 12 کنگان ممنونی.
این رادیو فرداست
و این بخش سوم از صبحانه با خبر این روز تعطیل جمعه است و خوش آمدید شمایی که تازه به ما پیوستید. همکارم کیان منوی اینجاست تا شما رو دوباره در جریان خبرها قرار بده، اما این بار در جریان مشروع خبرها.
با درودی دوباره، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از ادامه حضور ارتش سوریه در شهرهای پرجمعیت آن کشور عمیقا ابراز تأثیر کرد. در این بیانیه آمده است که حکومت سوریه همکاری‌های لازم را برای تحقق آتش بس انجام نمی‌دهد. دبیرکل سازمان ملل گفت گزارش‌ها در خصوص ادامه خشونت و کشتار در سوریه از جمله حملات راکتی و انفجارها در مکان‌های پر رفت و آمد وی را به شدت متأثر کرده است. بیانیه بان کی مون ساعتی پس از آن انتشار یافت که روز پنجشنبه یک مجتمع مسکونی، این بار در شهر حما، هدف حمله نیروهای نظامی سوریه قرار گرفت. خبرگزاری دولتی سانا شمار تلفات این انفجار را 16 نفر اعلام کرد، حالان که مخالفان شمار قربانیان حمله راکتی ارتش را تا 70 نفر اعلام کردند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه مبارزه با حملات سایبری را با 248 رأی موافق در برابر 168 رأی مخالف به تصویب رساند. هدف از تصویب لایحه مذکور جلوگیری از حملات اینترنتی به شرکت‌ها و زیرساخت‌های حساس آمریکایی بیان شده است. دولت اوباما با این استدلال که طرح مذکور حفاظت حریم خصوصی مردم آمریکا را به خطر می‌اندازد، تهدید کرده است آن را وتو خواهد کرد. خانواده اسامه بن لادن از پاکستان اخراج شدند. به گفته مقامات پاکستانی سه بیوه اسامه و فرزندانشان در مجموع 14 عضو خانواده وی بامداد امروز جمعه از پاکستان به عربستان سعودی رفتند. بنابر گزارش‌ها خانواده رهبر پیشین شبکه القاعده پس از کشته شدن وی در دوم ماه می سال 2011 در محل اقامتش در پاکستان تاکنون در بازداشت به سر می‌بردند. کمیسیون انتخابات مصر روز پنجشنبه فهرست نهایی 13 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را اعلام کرد. در این فهرست نام احمد شفیق، نخست وزیر حکومت حسنی مبارک که پس از اعتراض به رد صلاحیتش دوباره مجاز به نامزدی در این رقابت‌ها شده نیز دیده می‌شود. چارلز تیلور رئیس جمهوری پیشین لیبریا توسط دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جرائمی چون قتل، تجاوز و چندین اتهام دیگر در جریان جنگ داخلی گناهکار شناخته شد. چارلز تیلور نخستین رهبر پیشین کشور است که در دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه و گناهکار شناخته می شود. افراد مسلح وابسته به طالبان با حمله به یک پست بازرسی پلیس در ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان 4 مأمور پلیس را کشتند و 16 پلیس دیگر را به گروگان گرفتند. عبدالصبور نصرتی فرمانده پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت که این حمله در منطقه وردوج در نزدیکی مرز پاکستان روی داده. با افزایش نگرانی‌ها در مورد وضعیت جسمی یولیا تیموشینکو، نخست وزیر سابق اوکراین در زندان، رئیس جمهوری آلمان اعلام کرد سفر ماه آینده خود به اوکراین را لغو می‌کند. به نوشته روزنامه زودویچ سایتونگ، یواخیم گاوک، رئیس جمهوری آلمان، این تصمیم را پس از رایزنی با آنگلا مرکل، صدر اعظم گرفته است. و دیوان عالی پاکستان روز پنجشنبه یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر را در اهانت به این دیوان مجرم شناخت و او را به مجازاتی سوری محکوم کرد. آقای گیلانی متهم شده است که به رغم دستور دیوان عالی پیگرد قانونی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان را با توجیه برخورداری وی از مسئولیت سیاسی دوباره به جریان نینداخته و این دیوان اهانت و به دیوان پاکستان اهانت کرده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها. و اما چارلز تیلر، همان گونه که در خبرها شنیدید، رئیس جمهوری پیشین لیبریا توسط دیوان بین المللی کیفری به دلیل ارتکاب جرائمی چون قتل، تجاوز، استفاده از سربازان نوجوان، بردگیری و چندین اتهام دیگر در جریان جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار شناخته شد. از سال 1946 پایان جنگ جهانی دوم، تیلر اولین رهبر پیشین در دنیاست که دیوان بین المللی کیفری او را گناهکار شناخته است. رخدادی که با استقبال سازمان ملل متحد و آمریکا روبرو شده است. همکارم هانا کاویانی مروری دارد کوتاه بر این پرونده.
چارلز تیلر 64 ساله را بسیاری مهمترین و قدرتمندترین فردی می‌دانند که در جنگ داخلی در لیبریا و در همسایه شمالی آن سیرالئون بین سالهای 1989 و 2003 میلادی نقش ایفا کرد. درگیری‌های خونینی که بیش از 400 هزار کشته بر جای گذاشت. تیلر در سال 1989 بیش از دو دهه پیش یک شورش مسلحانه در لیبریا را رهبری کرد که به جنگ داخلی در آن کشور انجامید. در این جنگ دست کم 7 گروه رقیب با هم به نبرد پرداختند. اما نبرد تنها به لیبریا ختم نشد و یکی از خشنترین گروه های درگیر جبهه متحد انقلابیون با گذشتن از مرز شمالی وارد سیرالئون شد و خشونت ها به این کشور نیز کشیده شد. جنگ داخلی در سیرالئون حدود 1 دهه به طول انجامید و حدود 120 هزار کشته بر جای گذاشت و کشته شدگان این جنگ ها تنها خسارت دیدگان آن نبودند. 10,000 نفر نیز مورد تجاوز، قطع عضو و ربوده شدن فرزندانشان واقع شدند. بنابر گزارش ها به کودکان حتی زیر 10 سال اسلحه داده شد و مشغول نبرد شدند. و این گونه با چنین پیشینه ای چارلز تیلر در سال 1997 به ریاست جمهوری لیبریا می رسد و در این کشور صلح برقرار می شود. اما تنها 2 سال بعد درگیری میان نیروهای دولتی و نیروهای شمالی آن کشور آغاز می شود. با آغاز قرن 21 در سال 2001 سازمان ملل متحد تیلر را به دامن زدن به جنگ داخلی در سیرالئون متهم کرد. این سازمان همچنین از سود فراوانی سخن گفت که تیلر از تجارت الماس با اسلحه در این منطقه جنگی نصیب خود کرده و در پی آن تحریم‌هایی متوجه حکومت تیلر شد. 2 سال بعد یک دادگاه که از سوی سازمان ملل در سیرالئون برگزار شد تیلر را به جنایات جنگی متهم کرد و رهبر لیبریا که در این زمان با فشار شورشی ها از یک سو و جامعه بین المللی از سوی دیگر روبرو بود قدرت را به معاونش واگذار کرد و به تبعید در نیجریه تن داد. 3 سالی از این تبعید گذشت تا در سال 2006 میلادی 6 سال پیش چارلز تیلر در نیجریه بازداشت شد، ابتدا به لیبریا و سپس به سیرالئون منتقل شد، جایی که در دادگاه ویژه سازمان ملل متحد زندانی شد و سپس چند ماه بعد به هلند منتقل شد تا مراحل بررسی پرونده اش در دیوان کیفری بین المللی آغاز شود. دادگاهی که از سال 2007 میلادی آغاز شد و 5 سال ادامه داشت. دیوان کیفری بین المللی که تاکنون نتوانسته بود رهبر پیشینی را محکوم کند، چرا که یا پیش از بررسی پرونده از دنیا رفتند مثل آدولف هیتلر یا پیش از پایان بررسی در زندان جان باختند مثل سلوبودان میلوشویچ. این بار و برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم روز 5 شنبه موفق شد پرونده‌ای را به سرانجام برساند و چارلز تیلر را به دلیل دست داشتن و حمایت از جنگ داخلی در سیرالئون گناهکار بشناسد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در این باره گفت که این حکم پیامی آشکار به رهبرانی می‌دهد که در جنایاتی مشابه علیه بشریت دست دارند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و اما کمیسیون انتخابات مصر فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد. این کمیسیون در ساعات پایانی مهلت اعلام نام کاندیداها صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک را نیز تایید کرد. گزارش مینا بهارمست از رادیو فردا درباره آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری مصر را بشنویم.
13 نفر در فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده کمیسیون انتخابات مصر هستند که در اولین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط حکومت حسنی مبارک رقابت خواهند کرد. انتخابات در روزهای 23 و 24 ماه مه کمتر از 1 ماه دیگر برگزار می شود. در صورت لزوم دور دوم انتخابات در ماه ژوئن خرداد ماه برگزار خواهد شد. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین، عبدالمنعم عبدالفتوح دبیر جامعه پزشکان عرب و عضو سابق هیئت سیاسی اخوان المسلمین، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجه پیشین، احمد شفیق وزیر سابق سازمان هواپیمایی کشوری و آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک برای مدت 57 روز نامزدهای اصلی به شمار می‌روند. کمیسیون انتخاباتی روز چهارشنبه صلاحیت احمد شفیق را رد کرده بود. رد صلاحیت او بر پایه مصوبه پارلمان که یک روز قبل به تایید شورای عالی نظامی حاکم رسیده بود و افرادی را که در 10 سال آخر حکومت حسنی مبارک دارای سمت ارشد در حکومت بودند از نامزد شدن در انتخابات محروم می‌کرد صورت گرفته بود. اما پس از تقاضای تجدید نظر او، ساعتی پیش از اعلام فهرست نهایی، کمیسیون بار دیگر صلاحیت او را تایید کرد. آقای شفیق اعتراض کرده بود که این مصوبه پس از نامزد شدن او تصویب شده است. این مصوبه اکنون برای بررسی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر ارجاع شده است. ابتدا 23 نفر رسما کاندید شده بودند که کمیسیون انتخابات حدود 2 هفته پیش صلاحیت 10 تن را رد کرد که سرشناس‌ترین آنها عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک و رئیس سازمان امنیت او، خیرات الشاطر نامزد اصلی اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی ها بود. مطابق قانون انتخابات مصر، والدین نامزدها باید مصری باشند، داشتن تابعیت دوگانه و همسر خارجی نیز کاندیداها را از شرکت در انتخابات محروم می‌کند و یکی دیگر از شرایط نامزد شدن جلب حمایت 30 نماینده پارلمان یا جمع‌آوری 30,000 امضا است. عمر سلیمان به دلیل داشتن مقام ارشد در حکومت حسنی مبارک، خیرات الشاطر به علت روشن نبودن تکلیف پرونده محکومیت زندانش در دوران مبارک به اتهام عضویت در شاخه نظامی اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی ها به خاطر تابعیت آمریکایی مصری مادرش رد صلاحیت شدند. روز پنجشنبه هیئتی از علمای بنیادگرای مصر حمایت خود را از محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین اعلام کرد که با رقابت جدی عبدالمنعم عبدالفتوح نامزد اسلامگرای دیگر روبروست. اخوان المسلمین از آن بیم دارد که وجود دو نامزد اسلامگرا باعث تقسیم آرا و تضعیف موقعیت کاندیدای آنها و تقویت عمرو موسی و احمد شفیق شود.
و اما مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید اگر اختلافات کردها با دولت مرکزی عراق حل نشود، کردها همه پرسی تشکیل دولت مستقل را برگزار خواهند کرد. روابط کردها و دولت مرکزی عراق در ماه‌های اخیر بیش از گذشته توأم با تنش‌های سیاسی بوده. مراد ویسی.
مسعود بارزانی رئیس حکومت محلی کردها در شمال عراق گفته اگر تا سپتامبر شهریور ماه آینده مسائل کردها با دولت مرکزی عراق حل نشود، آنها به سمت همه پرسی خواهند رفت. مسعود بارزانی که با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه کرده گفته است تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای محلی صبر خواهد کرد و اگر تا آن زمان اختلافات با دولت مرکزی حل نشود، کردها تصمیم خواهند گرفت که تحت کنترل دولت مرکزی بمانند و یا در دولتی خاص خود زندگی کنند. آقای بارزانی ماه گذشته نیز در یک سخنرانی عمومی در اربیل دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق را به خرید جنگنده‌های F-16 برای نبرد با پیشمرگه‌های کرد متهم کرده بود.
زوریان به خیال خویان امیدیان لسراب است و که درز درست کن لنیو هزکانی کردستانی دا
میخواهند بین کردها اختلاف بیاندازند. تعداد محدودی که بر بغداد حکمرانی می کنند روزگاری در دوره صدام آواره بودند و ما آنها را در کردستان پناه دادیم. اختلاف ما بر سر شراکت در حکومت بین کرد و عرب است که امروز دیگر معنای خود را از دست داده و اصلا شراکتی وجود ندارد. قانون اساسی نادیده گرفته می شود. چند نفر در بغداد تا به حکومت رسیدند توافقات اربیل و قانون اساسی را فراموش کردند. من از مردم کرد برای صبرشان تشکر میکنم، ولی در بغداد چند نفر که امور در دست آنهاست پیشمرگه کرد را دشمن میدانند و به فکر خرید جنگنده F-16 برای رویارویی با پیشمرگه های کرد هستند.
لواش خرابتر او چند کسیه چهاروان یواده کن فروکه F-16 آن بوبیت بوهای جاری کتر شانسی خوان لگل پیشمرگه تاقیب کنه.
اما این سخنان آقای بارزانی و تندتر شدن لحن وی نسبت به دولت مرکزی عراق نشانه چیست؟ سامان رسولپور تحلیلگر مسائل کردستان در سوئد در این باره میگوید
اون چیزی که آقای بارزانی ادعا میکنه حرکت آقای نوری مالکی به سمت دیکتاتوری و اینکه همه پست ها و به اصطلاح مسئولیت‌های مهم رو در کنترل خودش نگه می‌داره و این بار آقای بارزانی به اصطلاح خیلی سریع‌تر اینو به اصطلاح ترک کرده که آیا کردها با توجه به این شرایط حاضر هستن که در یک همچین حکومتی که از دید اونا نخست وزیر یک شخص دیکتاتوری از وقت کردها به حاشیه دارن رونده میشن بمونن یا اینکه کردها ترجیح میدن که یک دولت یا کشور مستقل خودشون داشته باشن.
در مقابل این موضع کردها، نوری مالکی نخست وزیر عراق میگوید عراق یک عراق واحد است و اقلیم کردستان عراق نیز باید به قانون و تبعیت از دولت مرکزی احترام بگذارد.
اولا العراق واحد والفدراليات في كل الدنيا المطلوب للقضاء من واجب كل اجزاء الفدراليه تسليمه ولذلك نحن نطلب من الاخوان في حكومه الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم.
از سوی دیگر در حالی که تنش بین کردها و دولت مرکزی عراق بالا گرفته، نوری المالکی اخیرا به ایران متحد استراتژیک شیعیان عراق رفته است. داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در تهران میگوید مالکی در این شرایط در پی جلب حمایت تهران است.
انتظارش البته این است با توجه به روابط گذشته حمایت دولت ایران رو به یه نحوی جلب در رابطه با توجه به رابطه هم که با مسعود بارزانی دولت اقلیمی عراق هم وجود داره شاید نفوذ ایران از این طریق هم بتواند اثرگذار باشه در تنشی که بین دولت اقلیم عراق و نیروی مالکی پیش آمده.
سامان رسول پور نیز با تایید تلاش مالکی برای یارگیری میگوید سفر متقابل مسعود بارزانی به امریکا و ترکیه نیز اهداف مشابهی را پیگیری میکند.
آقای بارزانی در طی سفرهایی هم که اخیراً به مثلا امریکا و یا ترکیه داشته این موضوع اختلاف با دولت مرکزی که از محورهای بسیار مهمی بوده که نشون میده که دیپلماسی کردها در این زمینه خیلی فعال شده و به دنبال یارگیری هستن که بتونن در این منازعات و اختلافات وزن سنگینتری داشته باشن.
و نهایت اینکه اختلافات بین کردها و دولت مرکزی عراق در حالی تشدید شده که هوشیار زیباری وزیر خارجه کردتبار عراق در اقدامی کم سابقه نوری المالکی را در سفر به تهران همراهی نکرد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، توماج تاهباز هستم، میهمان شما در دقایق آینده با یه پارانویای دیگه در پایان یه مجله صبحانه با خبر دیگه. امیدوارم روز و روزگار به کاممون باشه و هر چند تر از گاهی از خودمون سوالای نسبتاً سختی میپرسیم ولی هیچ وقت درگیر هیچ پارانویای واقعی نشیم. سرویس جهانی بی بی سی آمار جدیدی منتشر کرده در مورد احساس ملت چند تا کشور از وضعیت اقتصادیشون. به معنی کم دقیق تر، احساس اونا از این که به نظرشون امکانات اقتصادی و رفاه چقدر عادلانه بین مردم همون کشور پخش شده. توی نگاه گذرا بیشتر از نصف ملت تو 17 تا از 22 کشوری که آمار توشون گرفته شده معتقدن رفاه و امکانات و تسهیلات اقتصادی به طور ناعادلانه‌ای بین مردم تقسیم شده. خب البته درصد تو کشورهای مختلف فرق میکنه. مثلا تو اسپانیا 90% ناراضیان در حالی که در بریتانیا 60% و در آمریکا هلوهوش 70%. همین آمار نشون میدن که نارضایتی تو این مورد تو کشورهای نسبتاً مرفه به مراتب بیشتره. اما 4 کشور برخلاف ما بقیه 17 کشور همچین نظری ندارن. اکثریت میگن رفاه به شکل عادلانه‌ای نصیب ملت شده تو این 4 کشور. 2 از این کشورها پیشرفته و مرفهن، کانادا و استرالیا. اما 2 دیگه، یکیشون هند و اون یکی کنیا. چیزی که برای من عجیبه اینه که اکثریت ملت هند بیشتر از ملت کشورهای پیشرفته از عدالت اقتصادی راضین. در حالی که اگه یه سر رفته باشین به این کشور زیبا و رنگارنگ، احتمالاً همه چی می‌بینین و بهتون هر احساسی دست میده به جز عدالت اقتصادی. در حالی که اگه یه سر رفته باشین اسپانیا، اصلا ممکنه فکر نکنید که 90% ملت این کشور میگن عدالت اقتصادی وجود نداره. چرا به نظر شما اینجوریه؟ با این همه تفاوت ولی موسیقی حتی هند رو به اسپانیا میرسونه. از انوشکا شانکار نوازنده چیره دست هندی تبار و بیوکا خواننده کم نظیر اسپانیایی قطعه کاسیونو. این ممکنه تن رو به رقص نیاره ولی دل رو چرا. یه بار دیگه صبحتون بخیر. Cuando llega la mañana me agarro con fuerza, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido. Algún día en algún lugar, si yo te vuelvo a ver bailando, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno.
خب عزیزان، نوشتن سلام به شما خانم روانشاد و همکاران زحمت کشتون در رادیو فردا. من امروز بعد از 40 روز میخوام برم مرخصی و خیلی خوشحالم. خوشحالی براتون. انشالله شما هم هرچه زودتر به ایران عزیز برگردید. ایشون نوشتن مسعود از ریلوی مسجد سلیمان. اسمس دیگری نوشتن با سلام و خسته نباشید، ترمز حکومت ایران بریده و با سرعت به دره سقوط نزدیک می شود. عزیزان، از همگی پیام های شما سپاسگزاریم. فرصت چندانی برای خوندن ترانه پاپوزش برای خوندن اسمساتون نداریم، چرا که می خواهیم بریم یک سره و نگاه اول رو بشنویم از امید. میخوام بگم اگه بذاری از اون نگاه اولی، تا این نگاه آخری عاشق بشی، عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. عاشق بشی، عاشق نشی، بخوای نخوای دوست دارمت. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، حق خدا دوست دارم. آه او، آه او، آه او،
قشنگ و نازی مثل گل تازه عاشق بشی عاشق نشی بخوای نخوای دوست دارم عاشق بشی عاشق نشی بخوای نخوای دوست دارم دوست دارم دوست دارم حد خدا دوست دارم دوست دارم دوست دارم حد خدا دوست دارم
با یک شعر موافقین؟ شعری میخوام براتون بخونم از سهیله محمودی. ماییم و پرسه های شبانه همین و بس، ماییم و پرسه های شبانه همین و بس، تا بانگ صبح شعر و ترانه همین و بس. فرجام ماجرای بد روز را مپرس، خوش باد قصه های شبانه همین و بس. بعد از من و تو، از من و تو یادگار چیست؟ بعد از من و تو، از من و تو یادگار چیست؟ یک مش داستان و فسانه همین و بس. مشتاقم و به خاطر یک لحظه دیدنت، مشتاقم و به خاطر یک لحظه دیدنت آورده هم هزار بهانه همین و بس. یک روح شرح شرح و یک جسم چاک چاک، از من جز این مجوی نشانه همین و بس. تنها در این حوالی متروک روح من با یاد توست شانه به شانه همین و بس. چون آبری خلاصه بگویم در این مسیر، ماندیم زیر چرخ زمانه همین و بس. چون آبری خلاصه بگویم در این مسیر، ماندیم زیر چرخ زمانه همین و بس. بهار دلنشین، طبیعت زیبا، درختان سبزپوش، شکوفه‌های رنگارنگش دیوانه‌وار ما رو به سوی خودشون دعوت می‌کنن. سینه‌هامون رو از این همه عطر و چشم‌ها و روحمون رو از این همه رنگ پر کنیم. قدر موهبت‌ها رو بدونیم و از هر لحظه روز لذت ببریم. روز جمعه خوبی براتون آرزو می‌کنم. وعدمون فردا در صبحانه با خبر، یادتون نره.